بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب چند روایتی را ابتدا تیمنن به عرضتون برسانم. باب هشتم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، موثقه سمائه، حدیث ششم از همین باب. سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چی که مردم افاده کنند یعنی استفاده کنند در او خمس واجبه، خواه قلیل باشد و خواه کثیر. این یه روایت. عرض کنم حضورتون که روایت دیگر صحیحه باز علی ابن مهذیار که متضمن نامه ایست، حدیث چهارم از همین باب هشتم. حدیث چهارم: کتب الیه، نامه نوشت خدمت حضرت موسی بن جعفر، ظاهرن کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی، اقرعنی علی کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب الضیاع انه اوجب علیهم نصف السدس. خب این نامه زاران ایشون نوشته به حضرت هادی علیه السلام که پدر بزرگوار شما طبق روایتی که قبلا خوندیم نصف سدس را واجب کرده بود بعد المعونه، و انه لیس علی من لم یقم زیعته به معونته نصف سدس ولا غیر ذلک، که در روایت دیروز علی بن مهذی خوندیم که حضرت جواد نسبت به معونه ضیاع هم فرمود اگر اینکه درآمد ضیاع کافی به خرجش بود نصف سدس را بده و اگر نه هیچی واجب نیست. حالا اینجا ابراهیم ابن محمد به امام هادی نامه نوشته و از این سؤال میکنه: فاختلف من قبلنا فی ذلک، یا من قبلنا فی ذلک، شیعیان شما در این جهت اختلاف کرده اند، چه می فرمایید؟ فقالوا یجب علی الضیاع الخمس بعد المعونه، معونت الضیعة و خراجها لا معونت الرجل و عیاله، که بعد گفتن همین خمس هم واجب است. عده از اصحاب میگن که بعد از خرج خود معون زیعه و خراج زیعه برش واجب خمس. فکتب و قرعه علی ابن مهذیار علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج سلطان. باز این را میگه در آمد حتی زیعه برش واجب دادن خمس بعد از خرج خود زیعه و بعد از معونه خودش و عیال خودش. این هم باز روایت دیگری در رابطه با ثبوت خمس. عرض کنم حضورتون که اما روایات دیگری هم که در رابطه با تحلیل خمس وارد شده برای شیعیان که اصل وجود خمس مسلمه، بلکه ما برای شیعیان خودمون تحلیل کردیم خمس را، این هم روایاتش زیاده که عرض کنم حضورتون که خود صاحب مدارک هم به این روایات اشاره کرده که بعدن این اخبار را مفصلتر خواهم به عرضتون رسوند. خب عرض کنم که اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و حتی هر فائده از فواید، این همانیست که گفتیم مورد تسالم اصحاب ما قرار گرفته و حتی مرحوم علامه با اون عظمت ادعای تواتر روایات میکنه، به جا هم هست. چون شما در باب هشتم و همچنین باب انفال که نگاه کنید، روایاتی که دلالت داره بر این که در هر فائده ای و هر غنیمتی واجب از خمس به حد تواتر رسیده، قطع نظر از این که حالا تحلیل شده یا نشده، اونش به جا خودش. گفتیم که آیه شریف هم که فرموده و علم و انما غنیمتم، غنیمت به حسب تفسیر عبارت شد از هر فائده‌ای که کسی میبره. اینها داخل در مفهوم غنیمت هست. و علم و انما غنیمتم یعنی انما افدتم، هرچه فائده‌ای که ببرید برو خمس واجبه، اختصاص به غنایم دارالحرب هم نداره. لذا در اینجا جناب عرض کنم که صاحب مدارک، که من حالا یادداشت کردم از این چاپ جدید مدارک جلد پنجم صفحه 101 به بعد، صاحب مدارک این بحث را مبسوطاً آورده، نبید صفحه 383 و 374. ایشان روایات اول همین باب هشتم را نقل میکنه و این روایات را یا خدشه سندی یا خدشه دلالی میکنه. آیه شریفه را هم میگه غنیمتم به معنای همون غنایم دارالحرب، یا لااقل احتمال این هست که مراد خصوص غنایم دارالحرب باشه. ولذا بعد از اینکه این تشریحات را میکنه، همین صحیحه علی بن محذیار را که دیروز گفتیم و خوندیم، این صحیحه را هم به تمامی نقل میکنه و بعد در مفاد این صحیحه و دلالت او بر وجوب خمس در ارباح مکاسب سه چهار تشکیک و اشکال میکنه که حالا اگرم خواسته باشید من عبارتش را در این درس مفصل نوشتم که میفرمان به این که وبل جمله بعد میفرمان در این جا و اما روایت علی بن محذیار فهو معتبرت السند لکنها متروکت الظاهر من حیث اقتضائها، از چند اشکالی که میکنه، یکیش اینه که میگه صحیحه علی بن محذیار اثبات کرد وجوب خمس در طلا و نقره را، در صورتی که در طلا و نقره خصوصیتی قطعا نیست، با خمس در طلا و نقره واجب نیست، زکات واجبه. و بعد میگه و مع ذلک فمقتضاها اندراج الدار. بعدم اشکال دیگری که میکنه، میگه در این روایت عده امور را داخل در غنایم قرار داده، در صورتی که غنایم تقسیم میشه به حسب صریح قرآن بر پنج مورد، شش مورد، الله و رسول و ذی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل، در صورتی که در صحیحه علی ابن محذیار برمیاد که اینها ملک امامه و دخلی به سایرین نداره. علاوه در آخر روایت هم نصف السدس میگه و بالاخره ایشون میگه روایات خمس در ارباح مکاسب یا خدشه سندی داره و یا خدشه از حیث دلالت داره و در آخر کار هم میگوید که به اخبار تحلیل هم تمسک میکنه، مثل روایت باب از کنم حضورتون که چهار انفال حدیث نهم این باب و صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر که ازش تعبیر میکنه به صحیحه فضلا در باب چهار از انفال حدیث اول، میگه اینها هم دلالت بر خمس دارن اما تحلیل شده از ناحیه ائمه من خمس بر شیعیان، لذا در آخر میگه بالاخره از کنم که بعید نیست که اگر خمسی هم واجب بوده عفو شده، همونطوری که ابن جنید فرموده کم اختاره ابن الجنید. بعد میگه بل مسئلتو قویت الاشکال بل احتیاطو مما لا ينبغي ترکهو به حال والله تعالم تعالی اعلم به حقایق احکامه. خب ایشون مرد بزرگوار و گردش به قول سید مرحوم صاحب حدادش تعبیر میکنه به سید سند. خب با اینکه حدایق شدیدن در صدد برآمده که در جمله جمله مدارک اشکال کنه، ولی عظمت صاحب مدارک قابل انکار نیست و از دویست کنم که نوادر الحق و الانصاف این فقیه بزرگوار. ایشون در خیلی از مسائل مسلم اصحاب تشکیک میکنه، یکی هم همینجاست، میگه بالاخره چندون دلیلی بر ثبوت خمس در ارباح مکاسب اون هم با این توسعی که ذکر شده در کار نیست و صحیحه علی بن محزیار را میگه اگرچه از نظر سند معتبره اما این هم مناقشات پنجگانه در کلمات این صحیحه آورده و میگه با توجه به اینکه این صحیحه هم نمیتواند دلیل محکمی بر وجوب خمس در منافع و در ارباح مکاسب باشه، فقط از باب احتیاط نباید ترک کرد خمس را در ارواح مکاسب. خب اما در قبال این، خب هم مرحوم محقق همدانی در این جلد چهاردهمی که اخیراً به اصطلاح چاپ شده کتب محقق همدانی را بعض از بزرگان در قم شروع کردن به چاپ کردن و بحث خمس در جلد چهارم این طبع جدید قرار گرفته، مرحوم محقق همدانی از صفحه 101 به بعد مناقشات صاحب مدارک را در این کتاب در این صحیحه علی بن محزیار که دیروز خوندیم جواب داده. استاد خویی هم رضوان الله علیه از تک تک مناقشاتی که صاحب مدارک در صحیحه علی بن محزیار کرده تک تک اونها را جواب داده که حاصل جواب مرحوم استاد خویی محور جواب ایشون بر این دور میزنه، میگه این روایت در مقام اعطاء تخفیفات و حکم حکومتی است که از امام جواد علیه السلام صادر شده. حضرت جواد بر اساس اینکه ولی الله الاعظم بوده در فرموده است که در مورد زکات هر سال واجبه، ولی برخی از اخماس را امسال بپردازند و بعض از سالهای بعد یا قبل فرموده من تحلیل کردم. ازا میگه کار امام جواد در این روایت نه در مقام بیان و حکم کلی الهی است، بلکه در مقام اعمال مقام امامت و ولایت است، در بخشش خمس نسبت به برخی از اموری که در روایت ذکر شده. و لذا میگه فرمایشات صاحب حدائق وارد نیست، چون این حدیث در مقام بیان و حکم الله کلی نیست و عمدتاً در مقام اعمال ولایتی است که حضرت جواد برای شیعیان تسهیلاً انجام داده. شاهدش همینه که الان خوندیم روایت دیگری که همدانی سوال میکنه از پسر امام جواد حضرت هادی علیه السلام، میبینیم که همون نصف سدسی که گفته رد کرده در اینجا، فرموده نه، باید تمام خمس را بدهن بعد از معونه. به هر حال، حالا اگر دوست داریم که مناقشات صاحب مدارک را و از کنم جوابهاش را بشنمیم، من مناقشات ایشون را از این عبارتش در اینجا نوشتم، جوابهاشم که مرخش را دیروز اشاره کردم و بهترم مایلید هم میتونید به حاج آقا رضا رجوع کنید و هم به فرمایشات استاد، ولی عمدتاً فرمایشات استاد نور میزنه دوری که این حکم امام، حکم حکومتی و حکم تخفیفی وقتی بوده، نه اینکه یک دستور کلی و احکام کلی الهی را خواسته باشه بیان کنه. لذا به نظر ما بحث در این نیست که خمس در ارباح مکاسب واجب است املا، زیرا وجوب خمس در همه فوائد و ارباح یک امر مسلم و متسالم علیه است که به قول علامه بزرگوار بلغت روایات به حد تواتر. لذا دیگه پس از این بگذاریم، آمدیم نکات دیگری که در این مسئله هست و این نکات را در طی چند امر به عرض برسانم. اولین نکته و اولین امر اینه که آیا معونه در ارباح مکاسب مستثناست ام لا؟ معونه طبعا دو قسمه، یکی معونه خود تحصیل ربحه و یکی معونه اهل خودش و عیالات خودشه. چون فضلا همه شما سرکار دارید با این خمس و خمس ارباح مکاسب هم عمده خمسی است که الان در بین مردم رائجه، پس این نکته این بحث را به دقت گوش کنید و توجه کنید انشاءالله که اگر در مقام تخمیس بودی زیاد و کم نشه. خب طبعا یک کسی که تحصیل ربحی میخواد کنه، تکسبی کنه، عادتا مستلزم صرف معونه. حالا یه بقالی، یه خیاطی، نمیدونم یک بزازی وقتی میخواد وز کنی که جنسی بیارد و بفروشد و از منافع او ارتضاع کنه، خب این لا محال مستلزم این است که مکانی اجاره کنه، بعد مستلزم اینی که جنس را از تهران مثلا بخره، کرایه هم تا مشهد بده، بعد کرایه حمال از مثلا ترمینال به مغازه بده، احیانا کرایه شاگرد بده که در مغازه ایستاده و داره اجناس را میفروشه. این گونه معونه ها ازش تعبیر میشه به معونه تکسب، خرجی که در اصل کاسبی انجام میگیره. آیا این معونه ها مستثناست؟ حالا یک کسی یا جنسی خریده مثلا به 50,000 تومان ولی فروخته به 100,000 تومان، اما این 100,000 تومان خب مستلزم بوده دکان اجاره کنه، مستلزم حمالی بوده، کرایه حمل و نقل بوده، برق و آب و تلفن و غیر ذالک بوده، اینها میشه معونه تکسب. آیا این معونه ها استثناء میشود از این 50,000 تومان ربحی که برده املا؟ جواب این که بله قطعا این خارج میشه. چرا؟ برای این چون که گفتیم این خمس بر فائده است و بر غنیمته، یعنی چیزی که آدم استفاده کرده و ربحی که برده است باید خمسش را بده. خب این ربحی نبرده، از این پول دلال، پول نمیدارم مجاره مغازه، پول شاگرد، پول حمال، اینها در حقیقت از این 50,000 تومان زائد کم میشه و ربح و فائده ای که او برده پس از استثناء این مخارج، که مثلا اگر جنس 50,000 تومانی را فروخت به 100,000 تومان، 20,000 تومان اگر خرج کرایه و مغازه و امثال ذلک داده، او در حقیقت غنیمت و ربح او 30,000 تومان بیشتر نیست و آنچه که او فائده برده است 30,000 تومانه. پس بنابراین اصل معونه تکسب جزء فائده قطعا محسوب نمیشه. علاوه بر این صحیحه عرض کنم حضورتون که اینجا که خب همین روایتی که الان خوندیم که امام هادی علیه السلام وقتی که سوال کرد فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه معونه الزیعه و خراجها لا معونه الرجل. خرجی که حالا زیه حالی فرض کنی که کسی باقی داره باقش میخواد ازش استفاده هایی ببره، خب معلومه این باق آبیاری میخواد، حراست میخواد، سمپاشی داره، اونها که جزء معونه زیه هست یا خراج اگر در اراضی خراجی باشه باید خراج به سلطان بپردازه، گفتن بعد از این معونه ها خمس واجبه. امام فکتب علی ابن مهدیار هم خون نامه حضرت را فرمود الخمسو بعد معونته. بنابراین مسلمه که روایت هم داره تصریح میکنه که این خمس بعد از معونه ایست که در این قضا در این مال صرف کرده. خب علاوه صحیحه بزنتی هم که در باب 12 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث اول همین باب، ان ابن ابی نصر کتبت الى ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه، فکتب علیه السلام بعد المعونه. خب این روایت هم دلالت داره، بنابراین قدر مسلم از معونه ای که خارج میشه همین معونه اصل تکسبه، که در حقیقت عرض کردیم مثلا این ربح نیست، این خرج جزء ربح و جزء درآمد و فائده حساب نمیشه. اما دوم، امر دوم، آیا معونه عیال و خودش هم مستثناست ام لا؟ خب الان همین دوره دیگه، وقتی کسی میره مالش میخواد حساب کنه خمسش را در بیاره، میگن خب خرج زندگی خودش را دیگه حساب نمی کنن، او مخارجی که کرده بعد از او اگر چیزی باقی مون میگن باید خمس بده. آیا حالا مخارجی که خودش کرده، چون این مسلمه در خمس فوائد، در خمس غنائم گفتیم نه دیگه معونه خودش مستثنا نیست، در خمس کنز و معدن هم گفتیم فقط معونه خود استخراج معدن یا معونه استخراج کنز قابل استثنائه، اما خرج زندگی خودش خیر. ولی در مورد ارباح مکاسب گفتن چرا معونه خودش و عیالش هم مستثنا میشه. دلیل این همین روایتی است که هم روایاتی که گفته الخمس بعد المعونه به طورت اطلاق، علاوه بر او همین صحیحه علی ابن مهزیار بود که در نامه‌ای که ابراهیم ابن محمد همدانی به امام هشدهم حضرت هادی نوشته، حضرت در اونجا فرمود که الخمس بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج سلطان. دیگه با تصریح به این که بعد از معونه خودش و عیالشه، این هم درش بحثی نیست که در خصوص ارباح مکاسب معونه خودش و زن بچهش هم خرج خودش هم مستثنا هست. گرچه در زکات در مورد کنز یا معدن یا غنایم دارالحرب این معونه مستثنا نبود. امر سوم، حالا این معونه ای که مستثناست فضلا، حال بنده خدای تاجری کاسبی آمده خدمت شما میگوید که آقا من فلان مقدار سرمایه دارم، روز اولم صفر بوده، اما الان این مقدار من مثلا در طول یک سال مال تهیه کردم. خوب بناشه که معونه تکسبش که خارج بشه مسلم، خرجم که در این یک سال برای خودش و زن بچهش کرده، هر ماهی مثلا 1,000,000 تومان هم خرج زندگی کرده، اونم بناشه مستثنا باشه. اما حالا این معونه خودش در طول یک ماه باید استثنا بشه یا معونه او در طول یک روز فقط مستثناست یا در طول یک سال مستثنایه، این مقداری مشکل شده، چون در هیچ روایتی اسمی از معونه یک سال نبرده. در روایات همینطور که دیدیم در این حدیث گفت معونتهی و معونت عیاله، معونه خودش و زن و بچهش مستثنایه. خب این خرج و معونه یعنی یه خرج به اون چه که صرف کرده چه مقدار؟ در مردم عادی که اون زمانها مخصوصا متعارف بوده اینطور بوده که درآمدها در یک فصلی از سال بوده، با اون درآمدها خرج سال را تأمین میکردن. خب مثل که الان در بعض از روزها همینطوره، در فصل مثلا بهار یا اواخر اوائل تابستان اون چه درآمدی دارن از صیفی و شتوی اینها را جمع آوری میکنن و بعد با همین خرج سالشون را تأمین میکنن، دیگه راه دیگری برای درآمد نیست. اینطور موارد عادتا منصرف از خمس بعد المعونه، یعنی همین خرج طول سال میشه، برای خاطر اینکه چون خرج یک روزی دوریز که این بیچاره ربحی که برده میخواد یک سال با این زندگی کنه. اگر میگیم بعد از خرج خمس باید بدی، یعنی خرجی که عادتا از این درآمد تو برای زندگی کنی، خب این شخص درآمدی که داره میخواد خرج یک سالش را از هم درآمد تأمین کنه. خب ما این را زیاد در روزها میدیدیم اون زمانهای بچگی ما، الان میشه خیلی جاشد همینطور باشه. خب اینا بیچاره ها میکارند و سیفی را یا شتفی را جمع میکنند، گاهی اگر بتونن سیفی میکارند، از مجموع درآمد سیفی و شتفی خودشون در میان کندوها غیر ذالک پسنداز میکنند و خرج سالشون را از این را تأمین میکنند. اینجا تقریبا به قول مرحوم و استاد و دیگران انصراف داره معونتهی و معونت عیاله به همین معونه‌ای که در طول سال انجام میشه. اما حالا اینهایی که مثل از کنم اداره یا آخر ماه میخواد پول بگیره و بعد از کنم خرج یک ماهش تأمین میکنه، یا شاگردی که کار میکنه خرج یک روزش را بهش میده استاد، یا بنا، یا هم اینایی که خرجهای روزمره ای دارن و یا درآمدهای روزمره ای دارن یا درآمدهای ماهانه دارن یا درآمدهای مثلا فصلی دارن، اینها چی؟ اینها در روایت نگفته که معونه سنه. آیا معونه اینها را باید در یک ماه مثلا حساب کرد و بعد باقی را خمسش را گرفت، یا اینجا هم معونه یک سال را؟ مرحوم استاد اصرار دارم به این که اینجا باز هم منصرف از معونتهی و معونت ایاله همون معونه یک سال است، نه معونه یک روز و یک هفته و یک ماه. اما مسئله خالی از اشکال نیست. اجازه بدیم بحث را فردا ادامه بدیم در این که مقدار معونه چه مقداره. والحمد